الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولو دخل عليه الوقت حاضرا أو أدركه بعد انتهاء سفره أتم فيهما على الأقوى ويستحب جبر كل مكسورة بالتسبيحات الأربع ويستحب جبر كل مكسورة بالتسبيحات الأربع 30 مرة الفصل الحادي عشر في الجماعة وهي مستحبة في الفريضة متأكدة في اليومية وواجبة في الجمعة والعيدين مع وجوبهما وبدعة في النافلة إلا في الاستسقاء والعيدين المندوبة والقدير والإعادة ويدركها بإدراك الركوع ويشترط بلوغ الإمام وعقله وعدالته وذكوريته وتأم المرأة مثلها ذكرا ولا خنصا ولا تأم الخنصا غير المرأة ولا تصح ما حائل بين الإمام والمأموم إلا في المرأة خلف الرجل ولا ما كون الإمام أعلى من المأموم بالمعتد به. دو مسئله در رابطه با مسئله سفر مانده است که دیروز خارجن گفتیم ولی دیگه تطبیقش مانده. یک مسئله اش نگفته بودیم، مثل اینکه مسئله اولش این که اگر کسی در اول وقت در وطن خودش بوده به اندازه یک نماز تمام، مثلا ظهر شد 10 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت هنوز بعد از ظهر در وطنش بود، میتونست تمام شرایط نماز را که نداره، مثلا وضو یا جنوبه میخواد گست کنه، لباس میخواد تنش کنه یا لباس نجس را میخواد تطهیرش کنه، به اندازه کافی وقت داشت که همه شرایط نماز را مهیا کنه و بعد از مهیا کردن شرایط نماز رو تمام، یعنی 4 رکعتی در وطنش بخونه و بعد مسافرت کنه. ولی نکرد، تا ساعت 1 بعد از ظهر هم در وطن خودش بود، نماز نخوند، رفت به مسافرت. حالا این تکلیفش چیست؟ یا اینکه کسی است که در مسافرت بوده، میدونه که غروب نشده به وطنش میرسه، ولو چند رکعت قبل از غروب در وطنش نماز ظهر عصر رو مثلا درک میکنه، میرسه به وطنش، یا همه نماز را و یا اینکه 1-2 رکعت شد. اینجا اختلاف هست در هر دو صورت. بعضی گفتن که دیگه باید تمام بخونه، حتی در سفرها این نمازی را که ظهر میتونست در وطنش بخواند و 4 رکعتی و نخونده رفته در سفر، این یکی رو تمام بخونه. و یا نمازی که میتونه بره در وطنش برسه و 4 رکعتی بخونه، قبل از رسیدن به وطن میخواد تو راه ماشین نگه داشته برای نهار، میگه حالا ما نمازمونو بخونیم اونجا، چون میدونه که ساعت 4 میرسه به قوم، به وطنش، وقتی ساعت 4 میرسه میتونه تمام بخونه در وطن خودش، این قبل از رسیدن میخواد بخونه نمازش رو. بعضی از فقها گفتن تمام بخونه، بعضی از فقها گفتن نه فرقی نمیکنه، همین قصر میخونه، با مراحل دیگه فرق نمیکنه، همون شکسته است. بعض گفتن مخیر است بین القصر و الاتمام. فقهای فعلی فرمودن که امام امت هم همینجور فرمودن که نه، وقتی که در سفر هست نماز در سفر شکسته است، الا اینکه میتونه نخونه نگه داره در وطنش بخونه تمام بخونه. اگه خواست در سفر بخونه قبل از رسیدن به وطن باید شکسته بخونه. این یک مسئله است. مسئله دوم را دیروز گفته بودیم که برای اینکه جبران بشه ثواب این رکعاتی که در مسافرت قصر میشه، عوض هر رکعت یا هر نمازی 30 تسبیحات اربعه را بگه. توجه کردید؟ خب علاوه از این که تسبیحات اربعه به عنوان تعقیبات قبلا هم گفتیم در هر نماز مستحبه، در نماز قصر هم اضافه میشه، یا استحبابش مؤکد میشه یا دو بار میگیم، یک بار به عنوان تعقیب نماز، تعقیبات نماز، یک بارم به عنوان که جبران کند اون نماز رکعات مقصوره را، رکعاتی که قصر شده و نخوندیم. دو تا مسئله را بخونیم تا مسئله جماعت بس. ولو دخل علیه الوقت حاضرن، اگر کسی در حال حضور یعنی در وطن خودش براش وقت وارد بشه، یعنی زور شد، به حیث مزا منه قدر الصلات به شرائط المفقوده قبل مجاوزت الحدین، به طوری که به مقدار وقت گذشته از ظهر، مثلا نیم ساعت از ظهر گذشته که میتونست نماز بخواند با شرایط مفقودش، مثلا وضو نداشت میتونست وضو بگیره، لباسش نجس بود میتونست تطهیر کنه، بدنش نجس بود میتونست پاک کنه، جنوب بود میتونست غسل بکند، با همه شرایطش میتونست بالاخره در اول وقت در وطن خودش نماز بخواند قبل مجاوزت الحدین، قبل از آن که اون دو حد را تجاوز کند. دو حد کدومه؟ یکی نشنیدن اذان، خفاء الاذان و خفاء الجدران، یا اول وقت اینقدر در وطنش بود، او ادرکه او بعد انتهاء سفره، یا میدونه که سفرش قبل از غروب تمام میشه، یه ساعت به غروب مانده به وطنش میرسه، به حیث ادرکه منه رکعتا فصاعدن، البته در آخر وقت ولو یه رکعت یا دو رکعت هم بتونه درک کند در آخر وقت در وطن خودش، همین بحث را علما گفتن فرقی نمیکنه. اگر در این دو صورت چه کار کند؟ شهید اول میگه اتم الصلات فیه ما علی الاغوا، در هر دو صورت اغوا اینه که نماز را تمام بخوند، چون یه مقدار از وقت را در وطنش میتونه درک کنه. چرا؟ عملا بالاصل، چون اصل در نماز همون تمامه، شکسته خوندن خلاف اصله، باید ثابت بشه با سفر و در اینجا ثابت نشده. علاوه ولی دلالت بعض الاخبار علیه، بعض روایات دلالت میکند به این مطلب که در این دو صورت تمام بخوند. این یه قوله. ول قول الاخر القصر فیهما، قول دوم اینه که نه، در هر دو صورت باز اگر در سفر میخواد نماز بخوند باید شکسته بخوند در سفر، ها در وطنش قبل از رفتن بخوند باید تمام بخونه، نخون رفت مسافرت، در مسافرت باید شکسته بخونه. و فی ثالثین التخییر، قول سوم این که در این صورت مخیره در سفر بین القصر و الاتمام. و رابعون القصر فی الاول و الاتمام فی الثانی، قول چهارم این است که نه، در اون صورت اول، یعنی اگر اول وقت رو درک کند قصره، اگر میدونه از آخر وقت به فتنش میرسه اونجا میتونه اگر تو راه بخواند اتمام تمام بخونه. ول اخبار متعارضه، روایات هم در این زمینه متاسفانه متعارضن، مختلفن. و المحصل مختاره هنا، شهید سانی میگه که اونی که به نظر ما میرسه حاصل مطلب این است که شهید اول در اینجا اختیار کرده. شهید اول گفت چی؟ گفت اتم فیه ما علی الاقوا، در هر دو تمام بکنه. این یک مسئله. مسئله دوم، و یستحب جبر و کل مکسورتن به تسبیحات الاربعه، مستحبه که جبران کنیم هر مقصوره را، یعنی هر نماز شکسته شده را. وقیل کل صلات تصلا سفرن، بعضی گفتن لازم نیست نماز شکسته باشه، هر نمازی که انسان در سفر میخواند مستحبه که بعد از اون نماز، ولو نماز صبح باشه، نماز مغرب باشه، نماز صبح مغرب که شکسته نیست که، ولو بعد از اون نمازها مستحبه که انسان به تسبیحات الاربعه 30 مره 30 بار تسبیحات الاربعه را بعد از نماز بگه. عقیبه ها یعنی بعد از نماز. ول مروی التقید، اونی که در روایت مقیده، مقید یعنی چه؟ یعنی مقید است به نمازهای مقصوره. نمازهای مقصوره چند تا میشه؟ ظهر و عصر و عشا. وقد روی استحباب فعلها عقیب کل فریضتن فی جملت تعقیب. از اون طرفم یه دست روایات داریم که اصلا این تسبیحات اربعه را بعد از هر نماز، ولو در حضر، ولو در سفر نباشه، بعد از هر نماز مستحب به تسبیحات اربعه به عنوان تعقیبات. خب چه کار کنیم؟ فاستحبابها عقیب المقصوره یکون آکد. پس استحباب تسبیحات اربعه بعد از نمازهای مقصوره مؤکد میشه دیگه. بعد از هر نمازی مستحبه، بعد از نماز مقصوره استحبابش تأکید میشه. و هل یتداخل الجو و تعقیب. خب هایا اینجا همون 30 تا تسبیحات اربعه را بگیم، هم به عنوان جبران شکسته و هم به عنوان تعقیبات نماز، یک 30 بار بگیم، ام یستحب و تکرارها، یا مستحبه که 2 تا 30 بار بگیم، یک 30 بار به عنوان تعقیب، یک 30 بار به عنوان جبر یعنی جبران مقصوره. وچان دو گوله اجود همال اول، بهترین گول اینه که همون یک بار میگیم عوض 2 جهت. چرا؟ لتعقل امتصال فیهما، چون هم به عنوان جبران هم به عنوان تعقیب امتصال امر پروردگار کردیم با 30 بار گفتن. این مسئله تمام. مسئله دیگه که آخرین مسئله است در رابطه با کتاب الصلات که انشاءالله تمام میشه، مسئله نماز جماعته. نماز جماعت اصلش مستحبه، مسلمن در رابطه با نمازهای واجب مطلقا، نماز واجب یومیه باشد، نماز جمعه باشد، نمازهای غیر یومیه که مانند نماز آیات و نماز میت و امثال اینا مستحب. و اما اینکه در رابطه با نمازهای یومیه بسیار این استحباب مؤکد و ثواب زیادی داره که از عبارت میخونیم چقدر ثواب داره. ولی در نمازهای مستحبی و در نمازهای نافله، این نماز بدعت با جماعت خوندن. نماز جماعت فقط در نمازهای واجبه. نمازهای مستحبی را با جماعت نمیشه خواند مگر 3 جا. 2 جاش اجماعیه، تا حدی مثل نماز عیدین، نماز عید فطر و نماز عید قربان، در صورت که واجب نباشد مستحبم که باشد میشه با جماعت خواند، چون روایت داریم. و نماز عید قدیر به نظر بعضی از فقها، خیلی کمی از فقها، باقی فقها گفتن نه. اما اگر نماز عید فطر، نماز جماعت گاهی واجبه، یکی اونجا است که نماز عید فطر و قربان را واجب بدانیم، یعنی در حضور امام علیه السلام، در حضور امام معصوم، در موقع ظهور حضرت ولی السلام الله علیه و ارواح نافدا، اون وقت واجب میشه نماز عید فطر و عید قربان. نماز عید فطر قربان که واجب شد جماعتا خواندن چی میشه؟ واجب میشه. نماز جمعه را هم با جماعت خواندن واجبه. پس نماز جماعت گاهی مستحبه بدون تأکید، گاهی مستحبه مؤکده، گاهی واجبه و گاهی چیه؟ حرامه. توجه کرد؟ این یک مسئله. مسئله دوم اینه که البته این فوری در اینجا فرموده، بعدن باید مفصل صحبت کند، این که هر رکعتی از نماز جماعت را با رسیدن به رکوع امام و درک امام در رکوع میشه درک کرد. اگه آدم دیر رسید دید امام در رکوع، فوری نیت کند الله اکبر بره رکوع، ولو قبل از ذکر معموم امام از رکوع بلند بشه، اون یک رکعت حساب میشه. و اما اگر نرسه، امام قبل از این که معموم به رکوع بره بلند شد، اونجا معموم میره در سجده، به فضیلت نماز جماعت میرسه، ولی به درک یک رکعت نمیرسه، یک رکعت حساب نمیشه براش. توجه کردیم؟ بعد در شرایط امام صحبت میکند. شرایطش یکی بلوغه، به بچه غیر از بچه نمیشه اقتدا کرد. بچه بچه میتونه اقتدا کنه، ولی غیر بچه بچه نمیشه اقتدا کرد. اما از آنه که بگیم بچه عبادت شرعی باشد یا اینکه تمرینی. عبادت های در راه تو عبادت بچه دو قول است. یک قول اینه که عبادت بچه اگر ممیز باشد، اگر بچه با فهم و با شعوری باشد ولو بالغ نیست، عبادت شرعیه، صحیحه، ولی براش واجب نیست. یه قول اینه که نه، عبادات بچه تمرینیه، صورته، صورت نمازه، شکل نمازه، این ورزشه براش، وگرنه نه، عبادت واقعی نیست. توجه کرد؟ خب یکی از شرایط دیگر امام این است که عاقل باشه، به دیوانه نمیشه اقتدا کرد. البته دیوانه های ادواری که کسانی هستن گاهی دیوانه میشن گاهی خوبن، جنون براشون ادواریه، گاهی عارض میشه. در صورتی که عارض نشده جنون و صحیح العقلن، ولو یه ساعتهای دیوانه میشن، در اون موقع نماز دیوانه نیست، میشه بهش اقتدا کرد. شرط سوم عدالته. عدالت امام باید در نماز جماعت محرز باشه. عدالت با این است که تکرار چیز مرتکب گناهان کبیره مطلقا نشود و گناهان صغیره را مصر نشود، اصرار به گناهان صغیره، مکررن گناه صغیره را انجام ندهد، و اعمال خلاف مروت و خلاف عرفی که موجب خست و خفت انسان میشه در جامعه ولو خلاف شر نیست انجام ندهد. چون این اعمال دلیل بر این میشه که انسان بالاخره از یک سبک سری و سبک مغزی برخورداری که اعتناب جامعه و عرف و عرفیات نداره، شاید هم قینه بشه که اعتناب شریعت هم نداشته باشه. ولذا بعضا گفتن که اعمال خلاف مروت هم انجام ندهد. توجه کرد؟ در رابطه با شرایط دیگه مانند این که ولد زنا نباشد، یا شرایط دیگه هم هست که میخونیم. ولد و زنا را اکثر فقها گفتن، مثل اینکه شهید ثانی، شهید اول در اینجا ذکر نکرده، شهید ثانی ذکر کرده. یکی از شرایط دیگه اینه که زن برای مرد نمیتونه امامت کند، بلکه برای زنها میتونه امامت کند. نه خونسا و نه مرد به زن نمیتونه اقتدا کند. هاکذا به خونسا هم فقط زنها میتونن اقتدا کنن، به خونسا مرد که نمیتونه اقتدا کند. چرا؟ چون احتمال داره خونسا چی باشد؟ زن باشه. مردم که معموم مرد نمیشه. به خونسا، خونسا هم نمیتونه اقتدا کند. چرا؟ چون ممکنه خونسای امام زن باشه، خونسای معموم در واقع مرد باشه. ولذا به خونسا هم فقط زنا میتونن اقتدا کنند، به خونسا، خونسا و مرد نمیتونه اقتدا کنند. توجه کردید؟ در رابطه با شرایط مکانی امام و معموم هم شرایطی است. یکی از نظر ارتفاع و انخفاض. امام میتوند از معموم هر چقدر زیاد باشد در محل منخفضی پایینی و پستی قرار بگیره. از طبقه دوم مأمومین میتونن به امام اقتدا کنن، از طبقه سوم میتونن اقتدا کنن در صورتی که اتصال درست باشه. اما امام از مأموم نمیتونه بلندتر باشه بیش از مقدار یک قدم. به اندازه یک قدم بعضیا گفتن، به اندازه یک وجب بعضیا گفتن میتونه امام بلندتر از مأموم باشه، ولی بیش از اون نمیتونه. در جاهایی که زمین خودش دوری انحداریه، مثلا توجه کردید که یک زمین ظاهرا آدم نگاه کنه مساویه، ولی خود زمین یک کمی دایره ایست و پشت ماهی داره، مثلا فرض کنید که امام اون یه خورده بالاتر قرار میگیره، مأموم پایین تر، در اون جاها گفتن که اشکالی نداره. اینا رو بخونیم ببینیم اضافه هم میرسیم باز میخونیم. بله خب همین دیگه، اون دو جاها اب نداره اگر عرفن مسطح حساب بشه. بله. الفصل الحادی عشر فی الجماعه و هی مستحبتون فی الفریضه. این نماز جماعت در مطلقه یعنی در تمام نمازهای واجب یومیه و غیر یومیه مستحبه، اما مؤکد است در نمازهای یومیه، حتی ان الصلاة الواحده منها تعدل خمسا او سبعا و عشرین صلاة مع غیر العالم. انسان اقتدا کند به یک غیر عالم، به یک شخصی که آدم حمد سورهش درسته ولی بی سواده، حمد سوره را بلده، شکیاتش را بلده و عادل هم هست، بهش اقتدا بکند. در هر رکعت 25 رکعت او سبعا و عشرین یا 27 رکعت، روایت مختلفه، یک روایت 25 یک روایت 27، 27 رکعت یا 25 رکعت معادله، یعنی درست یک رکعت نماز خواندن معادل 27 رکعت یا 25 رکعت نمازه، در صورتی که امام عالم نباشد. اگر امام عالم باشد که خیلی، و ماهو الفن یعنی مال عالم، انسان اگر اقتدا کند به یک عالم 1000 رکعت، یک رکعتش 1000 رکعت ثواب داره. ارزش عالم و جاهل هم در اینجا فرق داره. ولو وقعت فی مسجدن، اگر آمدیم و در یک مسجدی اقتدا کردیم به یک عالم یا به یک جاهل فرق نمی کنه، تضاعفه، دیگه اینجا ثواب متضاعف میشه، بسیار بالا میره. چقدر؟ به مضروب عدده فی عددها، عدد مسجد را باید ضرب کنیم در عدد نماز جماعت، یعنی هم فضیلت جماعت هم فضیلت مسجد، ضرب میکنیم فضیلت مسجد را به جماعت، ببینیم چقدر میشه. مثلا با یک عالم نماز خواندن گفتیم که در غیر مسجد هر رکعتش 1000 رکعت ثواب داره، آمدیم با این عالم در مسجد جامع نماز میخونیم، مسجد جامع هر رکعتش 100 رکعت، 100 رکعت ضرب در 1000 میشه 100000 رکعت. یک رکعت نماز خواندن با عالم در مسجد جامع مساوی است با 100000 رکعت. یا اگر با جاهل باشه در مسجد جامع، یک رکعت با جاهل در غیر مسجد جامع فرض کنید که 25 رکعت، اگر در مسجد جامع باشه 100 را به 25 ضرب کنیم میشه چقدر؟ 2500 تا. فلو بله مثال ففل جامع، مثلا در مسجد جامع نماز بخوانیم ما غیر عالم، گفتیم چقدر میشه ثوابش؟ الفان و سبع امع، بنا به روایت 27 میشه 2700 تا، به نوع روایت 25 میشه 2500. و ماهو، اگر در مسجد جامع با عالم نماز خواندیم چقدر میشه؟ مات الفن 100000 رکعت. و روی انزال که ما اتحاد المعموم، تازه این در صورتی است که معموم یه دونه باشد، یک نفر به یک نفر اقتدا کنه. اما فلو تعدده، اگر آمد و هی معمومین اضافه شدن، تضاعف فی کل واحدن به قدر المجموع فی سابقه، اضافه میشه در هر کدام از اینها به اندازه مجموع. گفتم اگر یک نفر باشد 100,000 رکعت، دو نفر باشد 2,000 رکعت، 200,000 رکعت میشه دیگه. اگر سه نفر باشد به اندازه مجموع اضافه میشه 4,000 رکعت. اگر 4 نفر باشد 8,000 رکعت. اگر 5 نفر باشد 16,000 رکعت. اگر 6 نفر باشد 32,000 رکعت. همینطور به اندازه مجموع سابق به لاحق اضافه میشه. توجه کردید؟ الالعشره تا برسه به 10 تا، تا 10 تا حسابش به دست ماست. ولی وقتی که رسید به 10 تا، یعنی 10 نفر اقتدا کردن به یک امام عالم یا غیر عالم در مسجد جامع، لا یحصیه الا الله تعالی، دیگه حساب فضیلت اون نماز رو نمیدونه مگر پروردگار متعال. خب این نماز جماعت واجبتون فی الجمعه و العیدین، در صورتی که بگیم نماز عیدین یعنی عید فطر و عید قربان واجبه. و بدعتون فی النافله مطلقا، نماز جماعت بدعت و حرام در نمازهای نافله مطلقا، خواه یومیه باشد یا غیر یومیه، نمازهای نافله یومیه یا غیر یومیه، الا فی الاستسقا، مگر در نماز باران، طلب باران، نماز طلب باران مستحب و با جماعت میشه خواند. ول عیدین المندوبه، نماز عید فطر و عید قربان در زمان غیبت مندوب مستحبه ولی با جماعت میشه خواند. ول قدیر، ول نماز قدیر، البته نماز قدیر را فی قول بعضیا گفتن که لم یجزم به المصنف الا هنا، جزم نکرده به اون قول مصنف مگر در این کتاب. و نسبه فی غیر این کتاب الی تقی ابو صلاح الدین حلبی، به اون نسبت داده این قول را، یعنی در رابطه با قدیر نماز جماعت خواندن میشه. و لعل ماخذه شرعیت و فی صلات العید و انه عیدون، شاید دلیل این آقا این است که آیا روز قدیر عید است یا نه. بله روز قدیر عیده، این صغرا، و روایت داریم که هر نماز عید را با جماعت میشه خوان، القدیر و عیدون، و کل صلات عید را میشه با جماعت خوان، پس صلات قدیر را میشه با جماعت خوان. شاید استدلالش این باشه. ولی اعاده من الامام او المأموم، و باز میشه اقتدا کرد در نماز مستحبی که اعاده باشد. ببین امام نماز خودش خوانده، حالا ما رسیدیم میگیم آقا شما دوباره نمازتون رو بخون ما هم به شما اقتدا کنیم، نمازشو اعاده میکنن. دوباره خوندن براش چیه؟ مستحبه، واجب که نیست که، ولی میشه بهش اقتدا کرد. یا اینکه مأموم نمازشو خودش خوانده، نمازشو خوانده بود دید نماز جماعت اقامه شد، مستحبه که بره با نماز جماعت دوباره همون نمازش را اعاده کند، اب نداره. پس در نماز اعاده میشه اقتدا کرد، اعاده از امام باشد یا مأموم یا از هر دو. و این ترامت علی الاقوا، ولو که اعاده چندین بار باشه، یه جماعت خواند یه عده آمدن آقا با ما هم نماز جماعت بخون، با اونا هم خواند یه عده دیگه آمدن آقا با ما هم نماز جماعت خون، با اونا هم بخونه، هیچ اشکالی نداره به نظر شهید ثانی، به نظر بعضی از فقها. توجه کردید؟ به نظر امام مثل این که احتیاط میکنن، میگن نکند این کار رو. در دوتا باشن اشکال نداره، یکی باشه بعضی گفتن اشکال نداره. البته باز دوتا هم باشن بعضی از فقها اشکال کردن، همه فتوا اجماعی نیست این فتوا، بعضی از فقها اشکال کردن. و یدرکها ای رکعه، ضمیر یدرکها به رکعت برمیگرده، رکعت را در نماز جماعت میشه درک کرد به ادراک رکوع، با درک کردن رکوع، انسان رسید به رکوع امام یک رکعت را درک کرده. و انگشتم آفی حد راکه، امام و مأموم جمع بشوند در حد رکوع، یعنی در همون حالت رکوع. ولو قبل ذکر المأموم، ولو اینکه قبل از ذکر المأموم امام بلند بشه، همین مقدار که مأموم رسید به رکوع امام در رکوع بود کافیه، ولو قبل از ذکر مأموم امام بلند بشه. اما ادراک الجماعه، ما گفتیم یک رکعت را با رکوع میشه درک کرد، اما فضیلت نماز جماعت احتیاج به رکوع نداره، میشه درک کرد فضیلت جماعت را. فسیعتی که انهو این فضیل ادراک یحصل بدون رکوع، بدون رکوع هم حاصل میشه. انسان رسید دید که امام جماعت در آخرین سجده است، فوری الله اکبر میگه، میره در سجده، به سجده که رفت ولو یک رکعت نماز نخونده ولی فضیلت نماز را درک کرده. اونجا میگن که وقتی که رفت الله اکبر گفت رفت سجده، بلند میشه خودش رکعت اول رو ادامه میده بعد از نماز امام، بعد از نماز امام. ولو شک فی ادراک حد الاجزا، کسی آمد و امام در رکوع بود، تا رسید الله اکبر رفت به رکوع، بعد رفت به رکوع امام هم بلند شد، شک میکنه که امام را در حد رکوع بهش رسید یا نرسید، لم یحتسب رکعتن، اینجا یک رکعت حساب نمیشه، چون شک میکنه دیگه، لسالت عدمه، اصل اینه که به امام نرسیده. پس چکا کنه؟ فیتبعه فی السجود، تبعیت میکند امام را در سجود، میره به سجده ولی اینو یک رکعت حساب نمیکنه. ثم یستأنف، یعنی از ابتدا در رکعت دوم اقتدا میکند. بله در رکعت دوم. و یشترط بلوغ الامام، شرط است که انسان، یعنی بچه بچه امامت میکند، بچه میتونه بچه اقتدا کند، او فی نافلتن، بزرگ هم میتونه به بچه اقتدا کند در نماز مستحبی، البته این در مصنف فی دروس، مصنف در دروس اینجور گفته و هو، این حرف مصنف در دروس که در نمازهای مستحبی به بچه میشه اقتدا کرد، یتم ما کون صلاتی شرعیتن، در صورتی است که نمازهای بچه را ما بگیم چیه؟ شرعیه، یعنی صحیحه و از نظر شرع مقدس اسلام امضا شده ولی واجب نیست. لا تمرینیتن، اگر تمرینی بگیم اصلا در نمازهای مستحبی هم نمیشه اقتدا کرد. و عقله، یعنی شرط است عقل امام در حال امامت. و این کان عرض له الجنون فی غیرها، در حال امامت عاقل باشه، اگرچه در غیر وقتا مثلا صبحا دیوونه است، عصرا عاقله، در موقع عصر یا در موقع نماز مغربش عاقله، میشه بهش اقتدا کرد. کزیل ادوار، مانند مجنونی که جنونش ادواریه، جنون اطباقی داریم، جنون ادواری داریم، اطباق اونیست که 24 ساعت دیوونه است، ششتون دیوونه است، بعضی هستن نه ششتان نیست، گاهی دیوونه هستن گاهی نیستن. الا کراهتن، البته این ادواری را هم مکروه بهش اقتدا کردن ولی اب نداره. و عدالته، شرط هست که عادل باشد امام. و هیه ملکتون، عدالت چیه؟ یک ملکه نفسانی است که، یک قدرت و قوت نفسانی است که باعثتون اون انسان را موجب است که علی ملازمت تقوا، همیشه انسان تقوا را رعایت کند. التی تقوا چیه؟ هی القیام بالواجبات و ترک المنهیات الکبیره مطلقا، معصیت های کبیره مطلقا ترک کردنه، و صغیره مع الاستار علیها، انسان نماز گناه های صغیره را هم ترک کند و اصرارش رو ترک کند. البته کسی یه گناه صغیر انجام بده از عدالت ساقط نمیشه، ولی اگر تکرار کند 2 تا 3 تا 5 تا اونجا دیگه از عدالت میفته. و ملازمت المروت التی هی اتباع و محاسن العادات و اجتناب مساویها، انسان تقوا باعث میشه که انسان الباعث، یعنی تقوا باعث میشه که انسان ملازم باشد، یعنی رعایت کند مروت را، رعایت کند مروت را چه کار کند؟ التی، مروتی که هی اتباع و محاسن العادات، انسان پیروی کند از محاسن العادات، یعنی از عادات حسنه، اخلاق حسن، رفتار حسن، و اجتناب مساوی ها، از بد اخلاقی ها، تندی ها، یا اینکه مثلا شوخی های ناهنجار، چیزهایی که عرفاً بد حساب میشه از اونها دور بشه. و ما یونفرعن، و هر چیزی که موجب نفرت میشه، من المباهات، ولو مباهه، ولی کاریست که موجب نفرت مردمه. مثلا فرض کنید که تو خیابون فرض ها، حالا در فرهنگ ما ممکنه در یه فرهنگ بد نباشه، آدامس کرده تو دهنش، آقای 50 ساله ریش و عمامه اینا، آدامس میجه و راه میره، مثلا شوخی میکنه، گهگه میزنه، ساندویچ خریده و میکشه به دندونش راه میره مثلا. توجه کرد اینا کارهای حرام نیست، خلاف شرع نیست، ولی چیزهاییست که مردم از این جور افراد توقع کنند. ممکنه یه بچه این کار بکند، برای اون بد نیست، ولی به یه آدم بزرگی مثلا اینجوری درست نباشد. و اجتناب مساوی ها، و اجتناب کند مساوی اخلاق را، یعنی اخلاق بد را، و اون چرا که موجب نفرت هست از کارهای مباح. و یعظم، و از کارهایی که مشعره، یعظم یعنی مشعره، یعنی اعلان میکند، معلوم میکند که به خصت نفس و دناعت الهمه، این آدم نفسش خسیسه، یعنی پسته، و ارادهش ضعیفه، همت همون ارادهش ضعیفه. از اینجا مثلا فرض کنید که سیب خریده ببره خونهش بخوره، نمیتونه نفسش رو نگه داره، تو خیابون میکشه به دندانش، خب ببر تو خونت بخور مثلا. توجه کردید این چیزا را میرسه. و تو علم، از کجا معلوم میشه فلانی با تقواست، عدالت داره؟ این ملکه از کجا معلوم میشه؟ این ملکه تو علم معلوم میشود بل اختبار، با آزمایش و امتحان کردن. چه جوری امتحان میشه؟ المستفاد من التکرار، انسان با کسی زیاد رفیقه، با هم زیاد بودن که المطلع علی الخلق من التخلق و طبع من التکلف، انسان را اونچنان زیاد با هم بودیم که انسان را مطلع میسازد که فرق بذاره بین خلق و تخلق. ببینید یک کسی ممکنه واقعا آدم بد اخلاقی باشه، ولی برای چند دقیقه خودشو خوش اخلاق نشان بده. آدم مثلا بیمبالاتی باشه، برای چند ساعتی خودشو خیلی با تقوا نشان بده. اینی که خودشو برخلاف واقع نشان میده، اینو میگن تخلق، یعنی خودش رو به اون اخلاق جلوه میده. ولی اونی که واقعا باشه میگن چی؟ خلق. انسان با کسی اونقدر باشه که فرق بذاره بین خلق و تخلق، واقعا براش یقین پیدا بشه که این آقا که این کار را میکنه واقعا همین جوره، نمیخواد ظاهر سازی کنه، تصنع نیست. توجه کردید؟ یا مثلا ظاهرن مثلا یک کسی اعمال حسنه را انجام میده، اعمال سیئه را اجتناب کنه، در واقع اگر اینجور باشد براش تکلف نیست، عادت کرده همینه. ولی اگر در واقع اینجور نیست، تکلف میگن، یعنی خودشو به زحمت انداخته، بازور خودشو در لباس و در زیگ و در صفت خوبان انداخته. انسان اگر زیاد باش باشه مطلع میشه، فرق میذاره بین خلق و تخلق و بین طبع و تکلف. طبعا کسی خوب باشد یا خودشو به خوبی بزند، اونی که خودشو به خوبی زده ظاهرا ظاهر سازی میکند اونو میگن تکلف، خودشو به زحمت انداخت. ولی اونی که طبعا خوبه، خب اون خوبه دیگه. و دناعت الهمه، بله، و به شهادت عدلین، یکی این که انسان زیاد باهاش باشه خودش بفهمد که خوبه یا بده، دوم که شهادت عدلین بها، دو تا شاهد عادل بیان بگن این آقا عادله، اونم میشه قبول کرد. و شیائها، یا اینکه معروف در میان مردم که شیوع داره، این آدم خوبیه پاکیه، اینکه معروف باشه کافی. الا ان تک، بله، و اقتداء العدلین به فی الصلات بحیث یعلم رکونهما الیه تزکیتون. یا اینکه میفهمیم از طریق اقتدا کردن دو تا عادل به اون امام در نماز، به طوری که ما میدونیم که این دو تا عادل در اقتدا به اونها اعتماد کردن و اعتماد کردنشون موجب تزکیه این امامه، یعنی میخوام بگن این امام عادل، ما بهش اقتدا کردیم. ولا یقده المخالف فی الفروع، اما بین امام معموم در فروع اختلاف باشه اب ندارد. در مسائل فرعی. مثلا فرض کنید که امام تسبیحات اربعه را سه تا واجب میدونه یا یکی واجب میدونه، مأموم سه تا واجب میدونه، اب نداره. الا ان تكون صلاته باطله عند المأموم، مگر اینکه صلاتش پیش مأموم باطل باشه. مثلا فرض کنید دیگه امام کثیر السفر را نمازش رو قصر میدونه، مأموم به اعتقاد خودش همین که دیروز گفتیم کثیر السفر را معتبر نمیدونه، میگه کثیر السفر باید نمازش چیز ببخش، امام کثیر السفر را نمازش رو تمام میدونه ولی مأموم میگه باید قصر بخونه. حالا به نظر مأموم امامی که کثیر السفر و تمام میخونه نمازش چیه؟ باطله. دیگه این مأموم با اون امام نمیشه اقتدا کنه. و کان علیه ان یذکر اشتراط طهارت مولود الامام، یکی از شرایط امام این است که ولد الزنا نباشد، مولدش یعنی ولادتش پاک باشه. و مصنف باید میگفت، یعنی واجب بود، لازم بود بر مصنف اینکه شرط طهارت مولود امام را میگفت. چرا؟ فإنه شرط اجماعا، چون یکی از شرایط اجماعیه، کما ادعا فی خود مصنف در ذکر گفته اجماعیه. فلا تصح امامت ولد الزنا، ولد الزنا امام نمیتونه باشه. و این کان عدلا، ولی اون که عادله، خیلی هم آدم خوبیه باشه، همونطور که زن خیلی هم آدم خوبی باشه برای مردان نمیتونه امامت کند، ولد الزنا برای هیچ که نمیتونه امامت کند. اما ولد الشبهه، اما کسی که ولد الزنا نیست، ولد الشبهه است، یعنی کسی فرض کن خیال کرده که در تاریکی شب فلان زن زن خودشه، باش مقاربت کرده، بچه به دنیا آمده، این ولد الشبهه هست، مثلا میشه بهش اقتدا کرد اگر عادل باشه. و من تناله الالسن، یعنی بخلاف من تناله الالسن، اما من تناله الالسن من غیر تحقیق، کسی هست که مردم دربارش حرف میزنن، تناله الالسن یعنی سر زبانه افتاده، مردم دربارش حرف میزنن، وگرنه حتما ولد الزنا نیست، ثابت نشده، مردم علکی بی تحقیق حرف میزنن، اونجا دیگه فلا، یعنی فلا اشکاله. اونی که ثابت شده ولد الزناست نمیشه اقتدا کرد، اما اونی که ثابت نشده یا ولد الشبهه هست یا مردم حرف میزنن، خب بزنن، اگه آدم عادل و خوبیست میشه اقتدا کرد. و ذکوریته، یکی از شرایط نماز جماعت اینه که امام باید مذکر باشه، البته در صورتی که مأموم مذکر باشد یا خونسا باشد، یعنی اگر مأموم مذکر یا مأموم خونساست امام باید مذکر باشه. و تأمل مرأة مثلها، زن به زن میتونه امامت کند، ولا تأمل مذکرن ولا خونسا، زن به شخص مذکر ولا خونسا نمیتونه امامت کند. چرا؟ لاحتمال ذکوریت، چون این خونسا که به زن اقتدا میکنه احتمال داره در واقع مذکر باشه، مذکرم به مؤنث نمیشه اقتدا کنه. ولا تأمل خنسا غیر المرأه، به خنسا هم امامت نمیتونه بکنه به غیر از برای زن، خنسا فقط برای زن میتونه امامت کند. چرا؟ لاهتمام انوثیتی و ذکوریت المأموم، چون اگر لوکان خنسا، اگر خنسا به خنسا اقتدا کند احتمال دارد که امام مؤنث باشه و مأموم چی باشه؟ مذکر باشه، و باطله. ولا تصح مع جسم حائل بین الامام والمأموم، اقتدا کردن صحیح نیست اگر فاصله باشد یک چیزی بین امام و مأموم. چه جور فاصله باشد؟ فاصله که یمنع المشاهده اجمع فی سایر الاحوال للامام، مانع باشد که انسان در تمام حالات تمام بدن امام را ببیند. او من یشاهده من المأمومین ولا بوسائط منهم، یا اینکه اگر امام را نبیند مأموم را هم نبیند، از مأمومینی که مشاهده میکند ولو به وسائطی از مأموم، مثلا ولو در صف صدوم باشد، اونی که صف صد یکمه صف صدوم را باید ببیند، یه فاصله باشد بین صف صدوم و صف صد یکم که صد یکم صدوم را نبیند فایده نداره. فلو شاهد بعضه فی بعضها، ولو شاهد بعضه فی بعضها کفا، اگر بعض امام را مأموم بعض جاهای امام را در بعض ارکان نماز ببیند، مثلا در موقع رکوع ببیند یا در موقع سجده مقداری ببیند کفایت میکند. بعضی ها گفتن، خود شهید احسانی هم اینو میگه، کما لا یمنع هیلولت الظلم والعمى، اما مانع شدن ظلمت در تاریکی به امام اقتدا کرده، امام را نمیبینه، تاریکی مانع، یا کور اقتدا کرده به امام به خاطر کوری نمیبینه، عیب نداره. الا فی المرء خلف الرجل، مانع نباید باشه مگر اینکه زن به مرد اقتدا کند، اونجا فلا یمنع الحائل، حائل یعنی مانع، پرده، دیوار مانع نیست، عیب نداره مطلقا، یعنی در هیچ جا، البته طوری هم باید باشد که صدایی بشنود که تبعیت کند، ما علمها به افعال هلتی یجب فیها معاد متابعه، زن باید طوری باشد که بداند که امام چه کار میکند، اینم تبعیت کند، در رکوع رفتن، در سجده رفتن، از سجده بلند شدن، یک تکبیرگو هست، مؤذن هست، یا خودش بلند میگه، بالاخره میفهمد، پشت دیوار هم که باشه اشکالی نداره. ولا ما کون الامام اعلا من المعموم بالمعتد به، یعنی نمیشه انسان اقتدا کند به امام در صورت که امام از معموم متنابه بلندتر باشد، محل امام، محل استقرار امام از معموم بالاتر باشد عرفاً. و قدره فی الدروس بما لا یتخطا، در دروس گفته به اندازه که یک خطه، خطه یعنی یک گام، یک قدم، از یک گام بیشتر بلندتر نباشد. و قیل بشبرن، بعضی گفتن یه وجب بیشتر نباشد. پس ولا یزر برو علو المعموم مطلقا مالم یعدل البعد المفرد، اما بلند بودن معموم از امام مطلقا عیب نداره، ولو 10 متر باشه، اما به اندازه هم نباشد که افراط باشه، مثلا از هواپیما به امام نمیشه اقتدا کرد، امامی که در صحن حضرت معصوم نماز میخونه اون بالا هواپیماست مثلا، این دیگه علو المفرده. ولو کانت الارض منحدره، اگر زمین انحدار داره، انحدار یعنی قوسیه، در زمین قوسی خوب بعض جاهای خورده اون بالای قوس دیگه بلندتر میشه دیگه، اختف رفیه ما، اب نداره، حالا امام بلند باشه یا مأمون بلند باشه اب نداره. ولم یذکر اشتراط عدم تقدم المأموم، یکی از شرایط نماز جماعت اینه که مأموم از امام مقدم نباشد، مصنف در اینجا نگفت، ولا بدمن، بایدم میگفت ولی نگفت، و ما میگیم عوض مصنف، والمعتبر فیه العقب قائما، معتبر در این عدم تقدم این است که در حال استاده عقب امام باشه، عقب امام یعنی پشت پای امام، در حال استاده میخواد نماز بخواند پشت پای امام قرار بگیره. والمقعد و هو الیت جالسن، اگر امام نشسته نماز میخونه، مأموم هم نشسته نماز، حالا به دلیلی هر دو امام و مأموم مریضن، مریض به مریض اقتدا کرده، هر دو نشسته نماز میخونن، اینجا چه جوری قرار بگیره؟ مقعدش یعنی اون الیتینش پشت سر مقعد و الیتین امام قرار بگیره. والجنب نائما، هر دو خیلی مریضن، امام هم خوابیده نماز میخونه، مأموم هم خوابیده نماز میخونه، اینجا دیگه پهلوش پشت سر پهلوی امام، جنب یعنی پهلو، پهلوش پشت سر پهلوی امام قرار بگیره. صلی الله علی محمد و آله.